صفحه 17 زایش درمانگاه. فوکو زایش درمانگاه را 2 سال پس از انتشار کتاب تاریخ دیوانگی، یعنی در سال 1963 منتشر کرد. در این اثر وی برام بود تا ثابت کند که میان اشکال گوناگون دانش و زبان همبستگی نزدیکی وجود دارد. فوکو این کتاب را دیرینه شناسی دانش پزشکی نام نهاد و با بکارگیری واژه دیرینه شناسی در پی آن بود تا روش پژوهش خود را از روش معمول و متعارف تاریخی جدا کند. او روش تحلیلی مستقلی را در این زمینه دنبال کرد، یعنی از گرایش به تاریخ آرا و عقاید دوری جست و بحث خیش را پیرامون سوژه و اشکال گوناگون آن از جمله دیوانه، بیمار و بزهکار دنبال کرد. هدف او تمرکز بر شرایط حاکم و بر سیر شکلگیری سوژه در فراشد تحقق دانش بود. به این معنا که این تیپ‌های اجتماعی چگونه موضوع و متعلق دانش قرار می‌گیرند. فوکو در زایش درمانگاه جابجایی و واژگونی نگاه پزشکی در سده 18 و 19 را بررسی کرد و به کشف پدیده نوظهوری نائل آمد. او در ضمن این تحقیق پی برد که نگاه پزشکی به بیمار چگونه به زبان خاصی موسوم به زبان پزشکی منجر گردید. یعنی نگاه پزشکی بیمار را برای نخستین بار به موضوع دانش پزشکی تبدیل کرد. پاورقی Object ادامه متن. در چارچوب گفتمان پزشکی نوعی نگاه بیطرفانه و عینی شکل گرفت. از این دوران رفته رفته زبان و بیان تابع و مطیع فراگرد تجربی گردید. بدین معنا که زبان به عنوان ابزاری تفسیری در خدمت نگاه پزشکی قرار گرفت. با این حال نباید تفسیر مزبور را با هرمنوتیک اشتباه کرد، زیرا فوکو پیوسته می‌کوشید پژوهش‌های خیش را از دستبرد نظریه هرمنوتیک دور نگه دارد. آنچه او در پیشگفتار زایش درمانگاه تأویل می‌خواند چیزی نیست جز یافتن زمینه هستی شناختی مندرج در گفتمان. در اینجا فوکو تحلیل ساختاری را جانشین تفسیر به معنای عام آن نمود. او در پی آن بود تا ساختار منظم نهفته در دانش پزشکی را استخراج کند. فوکو در اینجا یادآور می شود که پزشکان قرن 18 به شیوهی ناآگاهانه تحت سیطره معیارهای ساختاری دقیقی عمل می کردند و به طور کلی سامان معرفت پزشکی در عصر کلاسیک ساختار فراگیری داشته است. آنچه در این اثر آشکارا به چشم می خورد، تأثیر رویکرد ساختارگرایانه بر پژوهش دیرینه شناختی اوست. پزشکی سده 18 بیماری ها را بر حسب نظام مقوله های خاصی از معرفت طبقه بندی می کرد که با رهیافت های جدید پزشکی تفاوت های آشکاری دارد. در سده 18 پزشکی با نگاهی خاص به بیمار می نگریست و او را حقیقتی خارجی و عرصه‌ای عینی می دانست که در آن اهمیت عوارض بیماری را می توان مشاهده کرد. رفته رفته پزشکی مبتنی بر طبقه بندی بیماری ها به پزشکی عوارض و سپس به پزشکی بالینی و کالبد شکافی تبدیل شد. تحلیل کالبد آدمی به مثابه جسدی بیجان از سوی کارشناس دانش پزشکی روش شناسی تازه را تشکیل داد. بدین معنا که در منظومه دانش مزبور مرگ بود که راهبردهای پزشکی را معنا می بخشید. همانطور که جنون و بیخردی موضوع علم روان پزشکی گردید، مرگ نیز به علم پزشکی جهتی تازه بخشید. به دیگر سخن مباینت قدرت پزشک با ناتوانی و مرگ بیمار گفتمان جدید پزشکی را سامان داد. فوکو با مطالعه و زیر رو کردن آرشیوهای پزشکی قرن 17 و 18 ساختارهای ژرف گفتمان این حوزه را تحلیل کرد. وی مدعی شد که گفتمان جدید پزشکی از آغاز سده 19 به بعد بر اساس کرانمندی و محدودیت جسمانی انسان معنا یافت. در پزشکی جدید، ذهن شناسنده پزشک در تقابل با عینیت وجود بیمار قرار گرفت. می توان گفت مرگ و دیوانگی دو مقوله تازه و مهم، یعنی پزشکی و روانپزشکی جدید را متحقق ساخت. به عبارتی، پزشکی از فهم و تعویل مفهوم مرگ شکل گرفت و ناهنجاری روانی گفتمان روانپزشکی را جهت بخشید. در زایش درمانگاه تنها آن نگاهی علمی تلقی شد که در بستر اقتدار و قدرت سمت و سو می‌یافت. به عبارت دیگر، او در این اثر سه محور اساسی را مورد توجه قرار داد. فضا، زبان و مرگ. مرگ در قاموس پزشکی قرن 18 نه تنها پایان زندگی محسوب می شد، بلکه پایان بیماری و محدودیت ها و حقیقت آن هم بود. اما در راهبرد پزشکی مدرن، مرگ پیش درآمدی است که شناخت زندگی را امکان پذیر می سازد. یعنی نگاه بالینی با گرایش کالبد شکافانه خود مرگ را پیش درآمد زندگی و راهی برای شناخت پیچیدگی های حیات به شمار آورد. به دیگر سخن میان واژه ها و پدیده ها یا آنچه گفتنی و آنچه دیدنی است پیوندی تازه برقرار شد و از این راه گذر منظومه دانش و قدرت را جهتی تازه بخشید. در عرصه پزشکی این منظومه به کالبد انسان با دیدی شناخت شناسانه نگاه کرد و آن را به موضوع تجربی تبدیل نمود. روش شناسی این دانش نوین آناتومی بود که با کالبد ساکت و صامت انسان سر و کار داشت. در این راستا مرگ سرآغاز تکوین معرفت به شمار می رفت، اما چون مرگ با خرد پیوند می یافت، از این رو در این عرصه تازه مرگ میان ابژه و سوژه پیوندی شناخت شناسانه برقرار کرد. یعنی فرد موضوع شناخت تجربی جدیدی شد که او را با کرانمندی پیوند داد. دیرینه شناسی. فوکو پس از انتشار کتاب تاریخ دیوانگی و نیز زایش درمانگاه دو اثر مهم دیگر را منتشر کرد که تحلیل گفتمان و روابط گفتاری درونمایه آنها را تشکیل می داد. او در این دو اثر تحلیلی دیرینه شناسانه از شرایط زبانی ظهور و بروز علوم انسانی را بر پایه عناصر پیشاتجربی عرضه داشت. به نظر او ارتباط میان واژه‌ها و چیزها در عصر جدید به ظهور پدیده معرفت شناسانه جدیدی موسوم به انسان انجامید. وی در دو کتاب تازه خود، یعنی دیرینه شناسی دانش و واژه‌ها و چیزها که ترجمه انگلیسی آن نظم اشیاء است، کوشید بحث را به تحلیل گفتمان محدود سازد، اما حوزه پژوهشی او چنان گسترش یافت که تمام علوم انسانی را در بر گرفت. پاورقی نظم اشیاء The Order of Things. ادامه متن. فوکو در سال 1966 کتاب واژه‌ها و چیزها را منتشر کرد. این اثر با استقبال بی‌سابقه‌ای در محافل روشنفکری فرانسه روبرو شد و ظرف یک هفته تمام نسخه‌های آن نایاب شد. کتاب واژه‌ها و چیزها که عنوان فرعی آن دیرینه‌شناسی علوم انسانی بود، گفتمان‌هایی را که در حوزه‌های گوناگون از جمله جامعه، فرهنگ و زبان به کار می‌رود، مورد تحلیل قرار داد. دیری نگذشت که این کتاب به تمام زبان‌های اروپایی ترجمه شد. در اواخر دهه 60 شهرت فوکو از شهرت ژان پل سارتر نیز فراتر رفت. به همین جهت او در سال 1970 به سمت استاد کلژ دو فرانس، یعنی مهمترین مرکز آموزش عالی فرانسه، برگزیده شد. در این کتاب پرحجم و دشوار فوکو کانون بحث خود را انسان مدرن و گفتمان قرار داد. انسان‌ها به عنوان موجودی که در این عصر موضوع معرفت شناسی قرار می‌گیرد، در واقع وجودی است دو بعدی که یک وجه او در سوژه، یعنی فاعلیت شناسایی، و وجه دیگر او در ابژه یا موضوعیت معرفت تبلور می‌یابد. به نظر او انسان موجودی است که از دیدگاه معرفت شناسانه خاستگاه تاریخی او به دورانی نسبتاً نزدیک یعنی دوران معاصر باز می‌گردد. در واقع فوکو مفهومی را در فلسفه هدف گرفت که از دوران روشنگری به بعد قداست خاصی یافته بود. او در کتاب واژه‌ها و چیزها صریحاً اعلام داشت که ما بر اثر ناپدید شدن انسان در خلأی هولناک به سر می‌بریم و در چنین خلأی دیگر مجال اندیشه نیست. نیچه به ما نشان داد که مرگ خدا در حقیقت به معنای ناپدید شدن انسان و تولد فراانسان است. به این ترتیب فوکو مدعی شد که انسان چیزی نیست جز محصول گفتمان عصر حاضر یا مدرن. فوکو با طرح موضوع ناپدید شدن انسان بر پیش انگاره اصلی روشنفکران چپ و راست غرب تأثیری انکارناپذیر بر جای گذاشت. او انسان را وجود ناپایدار و فناپذیر اعلام نمود و گفت دوران انسان به سر آمده است. فوکو در دیرینه شناسی علوم انسانی نیز چون دیرینه شناسی دانش پزشکی گفتمان حاکم بر دانش‌های گوناگون این حوزه را در درون سامان و انگاره دانایی خاص خود مورد بحث قرار داد. پاورقی سامان و انگاره دانایی اپیستمه ادامه متن وی مدعی بود که بر هر یک از سامانهای دانایی روابطی معرفت شناختی حاکم است که در چارچوب آن اشکال مختلف علم و دانایی ماهیت خود را به دست می آورند. یعنی در هر عصری انگاره حاکم قاعده بندی گفتمانی خاص دارد. یعنی در هر سامان دانایی یا اپیستمه وجهی از عقلانیت و گفتمان سازگار با آن حاکمیت دارد که آن را از سایر اعصار و سامانهای متعلق به آنها متمایز می کند. فوکو در کتاب واژه‌ها و چیزها به سه سامان دانایی اشاره می کند و می گوید این سه سامان یا انگاره هر یک راهکارها و رویکردهای خاص خیش را دارند. او سه عصر مهم تاریخی را در اندیشه اروپاییان تحلیل می کند. یکی عصر نوزایی یا رنسانس، دیگر عصر کلاسیک و سرانجام عصر مدرن. فوکو به کمک روش دیرینه شناسانه خود این سه عصر را به شیوهی بدی و بی سابقه تحلیل می کند و بخش اعظم تحقیق خیش را به تبیین مختصات عصر کلاسیک معطوف می دارد. در مورد عصر نوزایی به اجمال یادآور می شود که در این عصر میان واژه ها و چیزها نوعی انگاره همسانی و مشابهت حاکم بود. پاورقی مشابهت resemblance ادامه متن اما در مورد عصر کلاسیک انگاره بازنمایی را شکل دهنده این دوره می داند. پاورقی بازنمایی representation ادامه متن فوکو پس از بررسی فلسفی واژه بازنمایی یادآور می‌شود که در این عصر سه حوزه پژوهش پدیدار شد که پیوندی نزدیک با مفهوم انسان داشت. یک، حوزه زندگی که در وجود انسان به پژوهش می‌پردازد. دو، حوزه قدرت که به عرصه اجتماعی حیات انسان توجه دارد. سه، حوزه زبان که اندیشه انسان در چارچوب آن بررسی می‌شود. در سامان کلاسیک یعنی اوایل عصر روشنگری این سه حوزه به صورت تاریخ طبیعی، تحلیل ثروت و دستور زبان عمومی یا نحو متجلی شد. اما در اواخر قرن 18 این سه حوزه دچار گسستی معرفت شناسانه شد و سه رشته تخصصی جدید از دل آن بیرون آمد. یک، زیست شناسی که به تحلیل موجودات زنده پرداخت. دو، اقتصاد که به بحث درباره ثروت، تولید و توزیع امکانات اقتصادی پرداخت. سه، زبانشناسی که دگرگونی نظام‌های دلالتی را تحلیل کرد. همان گونه که گفته شد، هر یک از این سه حوزه یکی از وجوه و ابعاد وجود انسان را موضوع کار خود قرار داد. فوکو می‌گوید در سامان کلاسیک بازنمایی بر روابط میان واژه‌ها و چیزها حاکمیت یافت. با طرح روشی تحلیلی میان نشانه‌ها و عالم خارج پیوند برقرار کرد و آن را درون فهرستی خاص به معرض نمایش گذاشت. بر صفحه این نمودار بود که دانش‌های گوناگون جایگاه ویژه خود را در جهان به دست آوردند. فوکو برای روشن کردن مقصود خیش به تحلیل نقاشی معروف بلاسکز موسوم به لاس منیناس پرداخت و در پایان یادآور شد که در این تصویر پیوند میان فاعل شناسایی یا سوژه و متعلق شناسایی یا ابژه در سایه بازنمایی به اثبات رسیده است. فوکو یادآور می شود که در این تابلو که در سال 1656 ترسیم شده است، منطق و سامان حاکم بر آن دوران را می توان به روشنی دید. به راستی سه حوزه یاد شده انسانی نو و عالمی تازه به وجود آورد که با بازنمایی و نمایشگری جدید همراه بود. در این افق تازه، یعنی زمانی که اندیشه در خصوص زبان به زبانشناسی تاریخی مبدل شد و گفتمان کلاسیک به فراموشی سپرده شد، جهشی دیرینه شناسانه انسان را در موضعی دوبعدی، یعنی فاعل و مفعول یا عاقل و معقول معرفت قرار داد. انسان یعنی این فرمان فرمای اسیر و این تماشاچی تماشا شونده موضوع وصفی تازه قرار گرفت. فوکو در کتاب واژه‌ها و چیزها به دو جهش یا دو گسست در سالهای میانی قرن 17 و آغاز قرن 19 اشاره کرد و گفت ظهور مدرنیته به هیچ وجه امری تدریجی نبود، بلکه نتیجه بریدن از شکلبندی معرفت شناسانه و گفتمان پیشین بود. در عصر کلاسیک هویت و غیریت، یعنی این همانی در تقابل با این نعانی میان گفتمان و وجود حاکمیت یافت. در عصر مدرن نحوه تازه‌ای از زبان و دلالت در قالب گفتمان پدیدار شد که در چارچوب آن دانایی بر حسب سه متغیر اصلی ذیل شکل می گرفت. 1. علوم ریاضی و فیزیکی، 2. تأمل فلسفی، 3. دانش زبان، زندگی و تولید. در واقع سامان دانایی جدید در سایه این سه حوزه اصلی توصیف شد. در پیکربندی جدید، نخست روش‌های ریاضی و علوم فیزیکی به کار رفت. سپس روش‌های جاری در سه عرصه زبانشناسی، زیستشناسی و اقتصاد اعمال گردید. و سرانجام یافته‌های علمی به کمک تأمل فلسفی تحلیل شد. فوکو مدرنیته را عصر انسان نو نام نهاد و گفت انسان نو در کانون این سره یافت جدید علمی قرار دارد. انسان نو دیگر موضوع بازنمایی و نمایش نیست، بلکه در قلمرو کرانمندی کانتی مورد توجه قرار می گیرد. یعنی سه حوزه زندگی، کار و زبان وی را در چارچوب این کرانمندی قرار می دهد. اما همین کرانمندی برای نخستین بار او را معیار سنجش همه هستی نیز قرار داده است. همان انسانی که روزگاری موجودی در میان موجودات دیگر بود، در دوره جدید، فاعل شناسایی و فرمان فرمای هستی شده است. فوکو با تحلیل دودمان علوم انسانی حادثه تولد انسان مدرن را اعلام داشت. اما سرانجام در پایان کتاب واژه‌ها و چیزها مرگ این تازه متولد را پیشبینی کرد. مراد او از مرگ انسان به عنوان موجودی معرفت شناختی ظهور فرا انسان نیچه بود. انسانی که از علیکه فاعلیت معرفت به زیر آمده و خود موضوع زبان و میل و ناخودآگاه شده است. پاورقی فاعلیت معرفت سابجکتیویتی ادامه متن. حادثه اخیر با ظهور حوزه‌های تازه‌ای به نام روانکاوی، زبانشناسی نو و مردمشناسی جدید امکان تحقق یافته است. نظریه گفتمان فوکو در کتاب بعدی خود دیرینه‌شناسی دانش یادآور شد که علوم انسانی جدید نیز چون دانش‌های دوران کلاسیک نمی‌توانند رویکردی جامع در مورد انسان عرضه دارند و همچون علوم پیشین محکوم به فروپاشی هستند. فوکو نیز چون کانت در صدد بیدار کردن انسان غربی از خواب انسان مدارانه بود. همان گونه که کانت ما را از خواب جزمیت بیدار کرد، ما نیز باید خود از خوابی که در سایه القاعات انسان شناختی بر ما مستولی شده است بیدار شویم و به واقعیات تازه انسانی توجه کنیم. فوکو این روش نگرش تازه به عالم و آدم را در کتابی به نام دیرینه شناسی دانش 1969 تبیین می کند. او این کتاب را با دو شیوه متفاوت برخورد با تاریخ اندیشه آغاز می کند. یک نگاه در پی حفظ و تحکیم حاکمیت سوژه است و دو حوزه انسانشناسی و انسانمحوری مبنای این رویکرد را تشکیل می دهد. در این چارچوب تاریخ اندیشه در زنجیره ای از تکامل متداوم آگاهی مورد توجه قرار می گیرد. فوکو مدعی است که راهی دیگر برای فهم فراگرد شناخت و پیوند آن با زبان را در سامان دانایی خاص یا اپیستمه در نظر دارد. دیرینه شناسی همانطور که از نامش برمی آید، تلاشی است در جهت تبیین فضایی خاص که در قلمرو آن آگاهی انسان از اریکه به زیر می آید. در این فضا تأکید بیش از آن که بر سوژه قرار گیرد به قواعد حاکم بر شکل بندی گزاره های موجود در دانش و گسست آنها از دانش، و نظریات پیشین معطوف می‌گردد. در واقع نظریه تداوم و تکامل در رهیافت فوکو جای خود را به شکاف و گسست میان سامانهای دانایی و زبان می‌بخشد. در حقیقت دیرینه‌شناسی دانش یادداشتی است روش شناختی بر آثار پیشین فوکو، یعنی مطالعه این کتاب بدون توجه به آثار پیشین او بی‌معنا خواهد بود. فوکو در این اثر از واژه‌ها و اصطلاحات تازه‌ای سود جسته است. با این حال باید گفت این کتاب مفاهیمی سخت پیچیده و قامز دارد و برخلاف آثار پیشین او به هیچ روی از مصادیق و روایات تاریخی برای روشن ساختن مفاهیم بهره نگرفته است. کتاب دیرینه‌شناسی دانش با اقبالی نظیر واژه‌ها و چیزها روبرو نشد، اما موجب شد استادان سنتی دانشگاه‌های فرانسه با اندیشه‌های فوکو جدی‌تر برخورد کنند. فوکو در سال 1970 در کلژ دو فرانس به ایراد یک سلسله سخنرانی درباره گفتمان پیرامون زبان پرداخت. تأکید او در این سخنرانی‌ها بر قدرت و نهادهای حاکم بود و همچنین به آثار گذشته خیش بازگشت و مواضع خود را تلخیص کرد. او به کتاب دیرینه‌شناسی دانش اشاره کرد و هدف خود را از نوشتن این کتاب به زیر کشیدن سوژه از سریر قدرت و چالش علیت تاریخی، تداوم، پیشرفت و همسانی و مفهوم استعلا اعلام نمود. پاورقی استعلا ترانسیدنس ادامه متن فوکو در کتاب دیرینه‌شناسی دانش در پی اثبات آن است که تردید در اعتبار تداوم و وحدت حاکم بر تفسیر تاریخ زمینه قبول گسست در گزاره‌های تاریخی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر معلوم می‌دارد که طرح یک گزاره یا حادثه با فعل و انفعالات روانشناختی و از جمله نیت مؤلف هیچ گونه ارتباطی ندارد، بلکه عوامل دیگری جز ذهنیت پدید آورنده بر آنها حاکم است. بدین اعتبار وقتی ما به گسست‌ها، شکاف‌ها و ویژگی‌های ساخت و بافت مفاهیم و سامان‌های دانایی در گذر تاریخ پی ببریم، متوجه خواهیم شد که شبکه‌هایی که در این گونه سامان‌ها وجود دارد، نظم و انسجام خاص خود را دنبال می‌کنند. بنابراین یک روانشناس یا پزشک در چارچوب همین سازوکارها به وظیفه خود عمل می کند و و از مجموع قواعدی تبعیت می کند که با کنش‌های سخنورزی سازگاری دارد. بنابراین کارکرد تخصصی خاص این متخصصان آنها را به نهاد مربوطه پیوند می دهد. در حقیقت، قسمت اعظم کتاب دیرینه شناسی دانش به بحث و تحلیل سخن و پیوند آن با حوزه دانش و عملکرد متخصصان حوزه مزبور اختصاص دارد. در پایان کتاب نیز فصل زمیمه به گفتمانی پیرامون زبان پرداخته است. در این بخش نیز فوکو به قواعد حاکم بر ظهور و بروز گفتمان می پردازد. در این چارچوب صلاحیت کسانی که حق دارند به زبان مزبور سخن بگویند مشخص شده است و صلاحیت کسانی که اجازه ورود به ساحت گفتمان مزبور را ندارند مورد بحث قرار گرفته است. قواعد بازی زبانی را نباید در متن گفتمان جستجو کرد، بلکه باید آن را در کارکردهای نهادی یافت که تولید کننده گفتمان مزبور است، یعنی بیمارستان، آسایشگاه روانی، دستگاه قضایی و غیره. در تحقیق معروف پیر ریویر، فوکو دانشجویان خود را بران داشت تا در مورد پرونده قتلی که در اوایل سده 19 هم اتفاق افتاده بود، به پژوهش موردی بپردازند. در این پرونده شیوه های گوناگون گفتمان، روش های روانپزشکی، سیاسی و غیره در سایه کارکرد نهایی قدرت مورد تحلیل قرار گرفت. در واقع فوکو در این پرونده نوسان میان قانونگرایی و مجرمیت را مورد بحث قرار می دهد و کارکرد قتل و اهمیت آن را در گفتمان قضایی و حوزه جرم شناسی روشن می سازد. فوکو پرونده قتل پیر ریویر را بهانه قرار داد تا ساختار قدرت و نهادهای اجتماعی را کالبد شکافی کند. علمی بودن دانش پزشکی را به پرسش بکشد و آشفتگی ارزش‌ها، باورها و دانش و قدرت را در 150 سال پیش به نمایش بگذارد. در واقع شرح خاطرات پیر ریویر زمینه‌ای بود که فوکو در آن روابط قدرت و دگرگونی‌های حاصله در مناسبات اجتماعی سیاسی قرن 19 را در پرتو روش دیرینه‌شناسی تحلیل کرد. علی‌رغم اقرارهای پیر ریویر به قتل مادر و خواهر و برادر خیش، دادگاه گفتمان او را به استناد اثبات جنون او نادیده گرفت و او را فاعل این قتل نشناخت و مجازات اعدام را به حبس ابد تخفیف داد. فوکو میگوید دادگاه پیر ریویر را فاعل قتل ندانست، بلکه به استناد جنون وی را فاقد نیت و آگاهی لازم برای انجام چنین عملی معرفی کرد و با تکیه بر معیارهای روانشناختی و ناهنجاری و انحراف از معیارهای پذیرفته شده جامعه وی را مستحق محرومیت از آزادی تشخیص داد. فوکو در این تحقیق در پی آن بود تا گفتمان کیفرشناسی، روانپزشکی و پزشکی را کالبدشکافی کند. مراقبت و مجازات